پیشنهاد خیلی خوبی روسیه داده، سرمایه گذاری در حوزه همین کردر شما جنوب برای انتقال گاز از طریق لوله از طریق کف دریای خزر. خوشا ببینید چقدر موقعیت لوجستیکی ایران و اهمیت سیاسی اینا رو افزایش میده، چقدر ایران رو تو مصرف گاز میتونه کمک بکنه.
یعنی گاز روسیه از خارج خاک ایران صادر شه،
گازی که حالا لوله های خط لوله بین شوروی سابق و قدیم بوده با ایران، یک خط لوله خزری که از تو آذربایجان، یک خط لوله محدودی از سرخ از ترکمنستان. آنچه که روسیه داره پیشنهاد میده اون در حد محدودی با اون میشه سواب کرد. آنچه که روسیه داره پیشنهاد میده یک خط لوله جداگانه و مستقیم هست از کف دریای خزر مستقیم به ایران که هم بتونه بازارهای شرق رو جایگزین اروپا بکنه، چون اروپا خب خرید گازش از روسیه محدود کرده و به دنبال سرمایه‌گذاری و چه چیه نصیبی بهتر از ایران.
مثل همون گلف استریم دو که به اروپا میرفت از زیر دریا.
بله دیگه اون که دیگه به اون امیدی نیست، ولی وقتی از کف اقیانوس دریای خزر بیاد هم ایران خودش خودش شبکه وسیعی از خطوط لوله رو داره که میتونه سواب کنه به عراق، به ترکیه، خودش مصرف کنه، معوضش رو از میادین جنوب خودش
بفروشه به اونو بده سواب گازی.
بعد از هزینه انتقال گاز به شدت کاهش پیدا
می‌کنه. خیلی ممنونم آقای میرکریمی، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. یک خبر بد برای دوستداران و علاقمندان دلار در کشور ما و جهان. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که سهم دلار از حساب ذخایر ارزی کشورهای جهان به کمترین میزان در طول 30 سال گذشته رسیده است. به واقع از کجا باید به این حادثه نگاه کرد؟ آقای دکتر محمودی عصر از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
ممنونم آقای دکتر. واقعا الان اینطور که بر اساس کنفرانس برتون وولز اعلام شد در اون مقطع که 90% کشورها ذخایرشون ارزیه، الان آمارها نشون میده که 65%. تحلیل شما چیه در این زمینه؟
بله، به هر حال اوراق قرضه آمریکا طرفداران خاص خودش رو داشت، اوراق قرضه دلاری، و خب چین حدود 1 تریلیون دلار، انگلیس بالای 1 تریلیون دلار، ژاپن بالای 1 تریلیون دلار، روسیه و سایر کشورها هم حجم مناسبی از ذخایرشون رو ارزی کرده بودن. اما پس از اتفاقاتی از جمله بحث تعرفه‌ای که ترامپ بعد حال ایجاد کرد، با وجود اینکه در اوایل ریاست جمهوری ترامپ ایندکس دلار، شاخص دلار به 109 رسیده بود، اما به 97 کاهش پیدا کرد ارزش برابری دلار. و درسته این خودش یک ابزاریه برای افزایش صادرات و کشورها گاهن از این ابزار استفاده میکنن با کاهش ارزش پول ملی فضای تشویقی برای صادرات ایجاد کنن، اما این باعث شده که ذخایر ارزی دلاری کشورها تبدیل به
پولهای
بیشتر طلا بشه و شما شاهد رشد شدید قیمت جهانی که به بالای 4000 دلار اونس طلا رسیده، خب نشون میده که روند تبدیل ذخایر شدت گرفته. اما خب به نظر میرسه ترامپ برنامه‌ای بابت کاهش ارزش پول ملی نداشت، به تقویت دلار اهمیت میداد و حتی به عنوان ابزار تحریمی شدیدی هم استفاده کرد.
آقای دکتر، آقای کنت والز از نظری پردازان معاصر معتقده که تحریم‌های بی حد آمریکا علیه کشورها باعث سقوط وضعیت دلار و این وضعیت شده. این حرف درسته؟
بله قطعاً. به هر حال ما خودمون هم در کشور خودمون در سال گذشته واردات طلا انجام دادیم، 8.5 میلیارد، البته من منتقدشم تا این حجمش رو با توجه به اینکه به هر حال صنایع مختلف به منابع برای مواد اولیه یا برای بیماران سرطانی و دارو و تجهیزات هم نیاز داشتیم، تا این حدش رو برای موافق نبودم. اما خب اگر بانک مرکزی ما پولی داشت و ذخایر ارزش رو تبدیل کرده باشه که خب ما موافقیم. همه کشورها این کار رو کردن و این از قیمت طلا مشخصه که رشد شدیدی طلای جهانی به هر حال این رو نشون میده. بله تحریم ها خودش هم یه عامل بوده. به نظر من تعرفه ها رشد بیشتری به این روند تبدیلی داد.
حالا این تحلیلی که ما میکنیم اینجا قطعا خود آمریکایی هم دارن، چطور حاضر نیستن در تجدید نظر کنن در تحریم ها که به منجر به این اتفاق بشه؟
ببینید وزن تحریم ها نسبت به وزن تعرفه ها و اون چالشی که با کشورهای مختلف ایجاد شد، از جمله چین و هر حال با روسیه هم که درگیری های اوکراین و اینا بود، با سایر کشورها برزیل و کشورهای آمریکای جنوبی و کشورهای مختلف، حتی خود اسرائیل هم شامل 15% تعرفه شد، ژاپن، کره جنوبی، همه اینها درگیر شدن و این خودش باعث شد که به هر حال بخشی هم البته بخشی از دلیل این بود، بخشی از دلیل هم این بود که به هر حال نرخ بهره در آمریکا روند کاهشی پیدا کرد و طبیعتاً اوراق قرضه جذابیتش در روند پیش رو کاهش پیدا می‌کنه. مجموعه‌ای از عوامل تاثیر گذاشت.
این گزارش که صندوق بین‌المللی پول داده، جالبش اینه که اونا گفتن، در واقع ایرانی‌ها نگفتن. ذیل این اتفاق یک تبصره‌ای داره صندوق بین‌المللی پول، اعلام کرده که یکی از دلایل کاهش وضعیت دلار به این سمت ناشی از اتحادیه‌های منطقه‌ای است، مثل بریکس، شانگهای و غیره. این منطق درسته؟
بله، طبیعتاً عرض می‌کنم به هر حال آمریکا یه زمانی این توان رو داشت که این اتحادیه‌ها رو نذاره شکل بگیره یا نذاره موفق عمل کنن یا به سمت پول متحد برن، اما تعرفه هایی که ترامپ گذاشت باعث شد که این کشورها به هم نزدیکتر بشن و ضرورت اتحاد بین المللی و ایجاد بازارهای مشترک رو بیشتر و بیشتر کرد، چون بخش اعظمی از کشورهای جهان شامل این تعرفه های ترامپ بود. به نظر من تعرفه گذاری ترامپ شکستی برای آمریکا تبدیل شد و به نظر یک تصمیم پرریسک بازارگونه‌ای بود که یک تاجر پرریسک انجام داد که مطالعات کافی و دقیقی نداشت، انجام نشد.
حالا یک بحث فنی اینجا وجود داره. شما اشاره کردید که این اجماع و اتحادیه ها یکی از دلایل این اتفاق هست. اگر ما میپذیریم که مثلا تعداد اعضای شانگهای و بریکس افزایش پیدا بکنه، از یک ور حسنه، ولی از طرف دیگه قدرت جستخیزی این کار رو میگیره. مثلا درسته یا نه؟
متوجه منظورتون.
ببینید الان که فرض کنید بریکس 20 کشور هست، اگر 50 تا دیگه به اضافه بشه ما خوشحال میشیم، در حالی که این 70 کشور با قدرت تنوع قومیت ها قدرت جستخیزی و چالاک بودن اتحادیه رو میگیره. تا اینجاش درسته. حالا این اتفاق میتوند منجر به افزایش قیمت دلار بشه؟ تثبیت میکنه اوضاع بازار رو؟
ببینید این اتحادیه ها از لحاظ روانی خب تاثیرگذار هست، اما در عمل به هر حال هر کشوری با یه نیتی میاد. ما خودمون مسئولینمون گاهن یه اشتباهاتی داشتن، مثلا میگفتن ما بریم مثلا پیمان شانگهای صادراتمون انجام دادیم. خب دریغ از این که نمیدونستن که آقا اصلا پیمان شانگهای با محوریت چین انجام شده که چین بازارها رو تصاحب کنه.
درسته.
یعنی برای ما بازاری آماده نکرده. یا در بریک همه دنبال منافع خودشون هستن و اینطوری نیست که یک بازاری مهیا بشه. بله اتحادیه های به قول شما که حجم شرکت ها میره بالا، خب اقتصاد جهانی رو دوباره دوچار دوگانگی میکنه که شما بر اساس فضای تجارت جهانی داری عمل میکنی یا یک داخل این یک اتحادیه دیگری تشکیل شده که ممکنه با یک مقرره ها و یک مکانیزم های دیگه با یک معافیت های دیگه داخل شکل بگیره و این باعث بشه که روند عادی تجارت جهانی دوچار اختلال بشه.
خب
بله شکلگیری این چنین چیزی زمانبر من همین الان در مورد بریکس و تشکیل واحد پولی مثلا خب تردید بسیار دارم، چرا که اینها برخلاف اتحادیه اروپا که هم هم مرزن تا حدودی زیادی، هم فرهنگن، هم برحال سیاست های یک سویه ای داره. خب کشورهای بریکس به قول معروف از کشورهای مختلف با روحیات، فرهنگ، مرز و تنوع تولیدی و صادراتی برحال مواجه هستن. تشکیل مثلا پول واحد در بریکس و حتی شانگهای بسیار بسیار سخت کار.
آقای محمودی عصر، حالا یک سوالی هست که در درون خودش جمع ازداده. ببینید، اگر بانک جهانی اعلام میکنه که وضعیت دلار 30% در دنیا اومده پایین، پس چرا قیمتش پایین نمیاد؟ چه در داخل کشور چه در خارج از کشور؟ تکون نمیخوره قیمت؟
چرا؟ ببینید، ایندکس دلار در ابتدای تشکیل دوره ریاست جمهوری ترامپ 109 بود، اما الان در محدوده 97 است و این عدد بسیار بسیار بزرگی هست.
ایندکس چی آی دکتر؟
شاخص برابری ارزها با هم دیگه هست. دلار مثلا واحد استاندارد مثلا 100، دلار 9% بالاتر بود ارزشش، یعنی نسبت به سایر ارزها. الان دلار خودش حدود 3% ارزشش پایین‌تر اومده.
درسته.
یعنی کاملا مشخصه که در الان شاخص دلار 98.7 در حالی که در ابتدای دوره 109 بود. این عدد سنگینی هست برای جهان. حالا تو کشور ما عددهای تورمی و ارزش پول عددها چون 40% شاید جدی نباشه، اما وقتی نرخ بهره 4.4 مثلا 25 باشه، افت ارزش دلار در محدوده 8-9% واقعا شگفتی.
خیلی متشکرم آقای دکتر، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
ممنون از شما. خدا نگهدار.
خواهش میکنم.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
نخست وزیر انگلستان، یعنی نزدیکترین متحد اتحادیه اروپا به آمریکا، در رأس هیئت 125 نفره عازم هند شده است. هندی که اخیراً فاصله خود را با آمریکا حفظ کرده، دارای چه معنا و مفهومی است؟ آقای دکتر طالبیان مقدم، مدیر کل سابق شبه قاره هند، سازمان توسعه تجارت ایران و کارشناس تجارت و سرمایه گذاری بین الملل، سلام بر شما.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما مجری محترم و عامل برنامه و همچنین شنوندگان عزیز.
ممنونم. شما نظرتون در مورد این سفر مهم به هند از چه منظری نگاه میکنید؟
خب با توجه به اینکه این سفر به عبارتی در پاسخ به سفر چند ماه قبل آقای مودی به انگلستان بود که برای تکمیل دیدگاه ها و جمع‌بندی موارد در مورد این موافقتنامه جامع تجارت و اقتصاد بین هند و انگلستان بود، یک قدم رو به جلو حساب میشه برای اینکه مراحل اجرایی و اقدامات دقیق‌تر با جزئیات نسبت به این توافقنامه نزدیک بشن دو کشور.
این 125 نفر نشون میده رنج عظیمی از همه تجار هست که به این هند اومدن و برای قرارداد، درسته؟
ببینید، بجرد این که این موضوع صرفا بحث قراردادهای تجاری در یک موضوع نیست، در چند موضوع که
درسته.
این موافقتنامه ستا یا کامپرهنسیو اکانومیک اند ترید اگریمنت یا توافقنامه جامع تجارت و اقتصاد هند و انگلستان که اسپوزری شده، در موضوعات مختلفی هست. یعنی این موضوع به خاطر اینکه در رشته های مختلفی بوده، نزدیک 30 تا فصل رو شامل میشه، از جمله مواردی مثل تجارت کالا و خدمات هست، مخابرات هست، تجارت دیجیتال، بحث مالی و خدمات مالی هست، بحث حتی نیروی کار هست، محیط زیست و از جمله همچین مواردی که بحث حقوق کار حمایت از بنگاه‌های اسمی ها و کوچک و متوسط هست، در نتیجه شما از این 30 تا سرفصلی که هست هر کدومشون هم چند تا نماینده حساب بکنید 125 تا
درست میشه،
خیلی زیاد هم حساب نمیشه.
خب حالا با توجه به این که هندی ها اخیراً به دلیل مواضع آقای ترامپ مبنی بر افزایش تعرفه فاصله شون با آمریکا حفظ کردن و مثلا تو روسیه و چین دارن میرن، این سفر رنگ و لعاب سیاسی نداره؟
ببینید این صحبت از قبل، ببینید داشته هند با هم اتحادیه اروپا و هم با آمریکا از قدیم الایام داشته صحبت میکرده. از سال 2007 مثلا صحبتاشون استارت زدن مثلا با اتحادیه اروپا، منتها تا یه جایی رفت جلو بعد متوقف شد، تا سال 2011 نه اگه اشتباه نکنم ادامه داشت بعد متوقف شد. و بحث این که حالا الان بحث آمریکا که افزایش تعرفه ها رو برای واردات کالاهای هندی گذاشته قطعا بی تاثیر نیست نسبت به این موضوع. یعنی این که الان البته باید در نظر داشته باشیم انگلستان برای خودش منافع خودش رو داره، علاوه بر این که ممکنه در یک لیگ مثلا
اتحادیه
شمال به شمال بگیم مثلا اتحادی که مثلا یا ارتباط معنایی که با آمریکا میتونه داشته باشه، منتها این موضوع چون چند دوره مذاکرات بین هند و انگلستان از قدیم برقرار شده بوده و این هم برای هند الان یک توفیق حساب میشه هم برای انگلستان، چون بعد انگلستان بعد از خروجش از اتحادیه اروپا که 2016 استارت خورد و رأی آورد و یعنی جمع‌بندی رسید از 2017 فرآیند شروع شد تا 2020 یه کامل خارج شد از اتحادیه اروپا، در این سطح توافقنامه جامعی به این شکل با کشوری در این سطح نداشته که هند رو الان شما اینطور ببینید که اقتصادی که الان اقتصاد پنجم و تا یه حدی چهارم حساب میشه از بعضی از اجتماع مثلا رو بحث رشد جی دی پی، اینها خیلی رشد خوبی داره و پیش بینی ها اینه که اگه با همین ترند و با همین روش و با همین یعنی رویه پیش بره به زودی به سه چهارم و سوم تبدیل میشه. در نتیجه برای انگلستان هم که دنبال بازار کار بازار مصرف برای کالاهای خودش هست موثر هست، قطعا این کاهش تعرفه های دو طرف میتونه موثر بشه، بازار همدیگه رو داشته باشن، کالاها به راحتی تبادل بشه. بازار آمریکا رو ممکنه از یعنی اینجا هند جبران بکنه، یعنی اگر کسی کالاهایی که روی بعضی از آیتما مستقیم از آمریکا شاید می‌خواسته بیاره اینجا میتونه از انگلستان تامین بکنه. خب ببینید تو این بحث کالاهایی که هست البته اینو بحث فنی هم داره، چون سوالی که شما فرمودید من نمی‌خوام در جواب سوال خیلی مطول و طولانی جواب بدم، اینم مثلا عرضم که در آیتم هایی مثلا حداقل سهم ارزش افزوده داخلی خود انگلستان 20% در نظر گرفته شده.
حالا
دفاعی و کشاورزی مستثنا است، میتونه کمتر هم باشه.
آقای طالبیان علی یک بخش یک وجه دیگری هم داره، درسته که انگلستان از اتحادیه اروپا رفته بیرون ولی این نشون میده تمایلات درونی کل اتحادیه اروپا نسبت به هند هست، این تلقی درسته؟
بله ببینید هند الان معصم بالاخره بیشترین جمعیت جهان الان داره، حتی بله.
از چین هم جلوتر،
یک میلیارد و 400 خورده یعنی چند صد میلیون مثلا از
چین بیشتر
هم بالا رفته زمین، که حالا در نظر داشته باشید در آینده روند افزایش جمعیت هند مثبت خواهد بود و پیش بینی این که برای چین در یک بازه زمانی این مثبت نخواهد بود یا حتی منفی هم خواهد شد. با توجه به این رویکرد پس بازار هند بازار جذابی خواهد بود همونطور که شما هم اشاره فرمودین، حتی برای سایر کشورهای اتحادیه اروپا و اصلا اروپایی، حالا چون اتحادیه از اتحادیه خارج شده انگلستان، در نتیجه بله این یک توفیق همونطور که عرض کردم. و توی سفری که دور قبل داشت یعنی آقای مودی هم داشت به انگلستان، چون خیلی ها مثلا ببینید چون هند از نظر تاریخی در نظر داشته باشیم از سال 1935 اینها که سالا تا مبارزات تا سال 1950 هم ادامه داشت و مواردی کم و زیاد برای استقلال هند از انگلستان، بعضی ممکن از نظر سیاسی بگن که خب این دوباره وابستگی به انگلستان ایجاد میشه جای پای اینها رو ورود میکنه، کما این که چون مناقصات در 20,000 مناقصه یک سالانه مثلا برگزار میکنه یا 40,000 مناقصه حتی دولتی که برگزار میشه در هند میتونن اینا حضور داشته باشن، این انگلیسی ها که شرکت هاشون که تقریبا 40 میلیارد دلار مثلا ارزش این مناقصات هست.
من میخواستم
نکته میخوام در جواب فرمایش بگم که طبیعتاً این بازار جذاب از نظر اقتصادی، اشتغال زایی و روابط سیاسی و دیپلماتیک برای انگلستانی که سالها اونجا بوده و از این که از این بازار محروم هست البته بحث ادبیات کامانولث و کشورهای مشترک المنافع رو اگر دوستان از اون آشنایی داشته باشن، انگلستان هیچ وقت دست از هند بر نداشته، یعنی که حالا بی خیال هند نشده به لحاظ منافع تجاری، منافع ارتباط دیپلماتیک و موارد مختلف. منتها توی اون ادبیات کشورهای مشترک المنافعی که از شبه قاره هند و زیر مجموعه های مستعمرات انگلستان در سالهای گذشته بوده، هیچ وقت چیز نشده، ارتباط رو قطع نکرده. منتها الان این هند اون هند قدیم نیست. هندی هستش که هند رو به توسعه است، رشد. میخوام اینجا این به عنوان یه الگو من اینو عرض کنم. البته هر کشوری نکات مثبت و منفی، موفقیت ها و شکست های و چالش هایی رو داره و تهدید هایی رو، ولی خب باید اینطور نگاه کنه. هندی که در کشور جزء کشورهای آسیایی حساب میشه و واقعا تا چند سال پیش همچین موقعیتی رو نداشته، اون چالشی که حتی که نیروهای انسانی سیر کردن شکم این افراد شوخی نیست، به جای تبدیلش کرده، به یک فرصتی تبدیل کرده که عملا شده اقتصاد پنجم، چهارم و به زودی حتی سوم. این یک موقعیت ویژه هست، توفیقی برای این دولت آقای مودی و مجموعهشون هست.
ممنون.
و یک توازنی در تعامل بین هند و بریتانیا رو انگلستان رو در نظر گرفتن که فکر میکنم اگر حالا راجع به خود این توافقنامه ها اینها موارد اگر سراغ میگیریم بیشتر صحبت کنیم.
خیلی متشکر آقای طالبیان عزیز، شما رو به خدای بزرگ
میسپارم. من فکر میکنم در فرصت های بیشتر
حتما بحث بسیار مهمیه
در این خصوص
در خدمت شما هستیم.
ایران میتونه از این قضایا استفاده بکنه. من یک پیشنهاد اینجا برای ایران دارم که به زودی، چون قبلا ما موافقنامه تجارت ترجیحی ایران و هند در دستور کار بود، متاسفانه متوقف شد. هندی ها اعلام کردن که روی کرد تجارت آزاد رو مد نظر دارن. ما تجارت آزاد رو در موارد غیر تحریمی، یعنی مثلا بحث کشاورزی، دارویی و موارد انسانی و آموزشی پیشنهاد کردیم. این الان در دستور کار هست. خواهش همینه که هم سازمان توسعه تجارت، هم میتونن وزارت اقتصاد، هم وزارت خارجه که کمیسیون مشترک ایران و هند هست، این موضوع رو میتونه دنبال بکنه. یک درسی هم این مطلب داره و عرضم رو جمع بکنم، این که با تجربه اینکه نقش WTO در سالهای اخیر یکم کم رنگ شده در تجارت جهانی، خیلی از کشورها به موافقتنامه‌های دو جانبه از جمله این موافقتنامه انگلستان و هند رفتن و ایران هم میتونه به این قضیه الگو بگیره ازش و به این قضیه از این قضیه استفاده کنه. هر چه زودتر یک موافقتنامه جامع ایران و هند بنده پیشنهاد میکنم که داشته باشه. همونطور که با روسیه داریم، با چین داریم، درسته. یک پیشنهاد مشخص بنده این هست که در دستور کار بحث موافقتنامه تجارت اقتصاد جامع بین ایران و هند باشه.
ممنونم آقای دکتر، خداحافظ شما. بزرگترین تراژدی اقتصادی فرانسه اینک شامل حال آقای مکرون رئیس جمهور و دیگر دستاندرکاران کاخ الیزه شده است. چگونه میتوان به این حادثه نگاه کرد؟ چرا این آشفتگی سیاسی از بعد جنگ جهانی دوم تا کنون این گونه رخ نشان داده؟
رافائل اوفریه اگریکول ا بیان لاتنسیون دو سو فر انتندر دی دسیدر.
لوموند: بحران سیاسی اقتصاد فرانسه را به نابودی میبرد. روزنامه لوموند فرانسه در گزارشی به نقل از اقتصاددانان هشدار داد که بی‌ثباتی و بحران سیاسی اقتصاد این کشور را به سمت نابودی پیش میبرد.
Alors les gens ils peuvent pas bouffer et nous on peut pas vivre. Il voit pas les gens ça et l'état il sert à quoi il devrait intervenir là.
به گفته کارشناسان کاهش محسوس در رشد اقتصادی ناشی از احتیاط شدید خانوارها و شرکت‌ها ایجاد شده است. خانوارها با نگرانی از افزایش مالیات یا کاهش حمایت‌های دولتی از خرج کردن خودداری می‌کنند و شرکت‌ها نیز سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازند. نظرسنجی ماهانه اعتماد مصرف کننده به توسط مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه انجام می‌شود، در این زمینه گویای شرایط فعلی است.
Cette colère agricole s'exprime dans d'autres pays européens et symboliquement un rassemblement est en cours devant le parlement à Bruxelles.
میانگین بلند مدت این شاخص 100 است، اما در حال حاضر روی عدد 87 قرار دارد. اگرچه این رقم در سالهای 2022 و 2023 و همزمان با جهش شدید تورم و افت قدرت خرید پایین‌تر هم رفته بود، اما برای یافتن سطحی به این میزان پایین باید به دوران بحران منطقه یورو در سال 2014 بازگشت.
و اما سخن پایانی هفته. سیاست‌های یک جانبگرانه آمریکا نشان از ضعف دولت ترامپ در مورد مدیریت امور بین الملل است و این نشان از عهد شکنی است که تا دیپلماسی. کریستیان لیکسین، محقق مرکز مطالعات امور بین الملل در مونترال کانادا، معتقد است ادامه این روند نه تنها به مرگ زودرسی دیپلماسی کمک می‌کند، بلکه بنیان‌های اقتصادی جهان را خواهد لرزاند. لیکسین معتقد است آمریکا از ابتدای استقلال خود تا کنون فقط 400 بار معاهده با سرخپوستان را لغو کرده و این پدیده جدیدی نیست و آخرین آن هم نخواهد بود. لذا این مسئله تنها اروپا را در کنج عزلت و ناتوانی قرار خواهد داد و نه مسئله دیگر. بدرود، خداحافظ.
سال من از پاییز شروع میشه، از بغض نارنجی این خونه، از اون شبی که بی خبر رفتی، چشمای من هم رنگ بارونه. سال من از پاییز شروع میشه، همیشه خاطر سازه وقتی هوا بارونی خوبه، بارون منو یاد تو میندازه. بیا برس به داد من دیوونه، منو پاییز و بارونی با این خونه، به جز تو عشق ما تصویر می سازه، تصویر اون روزی که به گفتی دوست دارم بی حد و اندازه. مغز منو پاییز می فهمه، وقتی شبا بارون می باره، تو زندگی من فقط پاییز، هر چهار فصل رو دور تکراره. به داد من دیوونه، منو پاییز و بارونی با این خونه، به جز تو عشق ما رو کی نمیدونه، خاطره هات نمیره هیچ وقت از یادم، نمیدونم تا قصه چی رو پس دادم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟